برنامه بعدی آماده یه پخش گفتگوی انتخاباتی رو تقدیمتون میکنیم.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای یک کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. انتخابات تجلی وحدت و انسجام ملی. گفتگوی انتخاباتی. ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز شنونده سلام، وقت شما بخیر. با برنامه گفتگوی انتخاباتی در خدمت شما عزیزان هستیم. ویژه برنامه‌ای به مناسبت 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. در این برنامه نگاهی داریم به انتخابات پارلمانی در ایران و سایر کشورها. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید.
امروز مسئولیت به عهده ملت است. ملت اگر چنانچه کنار بشیند و اشخاصی که نقشه کشیدن برای این مملکت اونها وارد بشن در مجلس، تمام مسئولیت به عهده ملت است. هر قدمی که بر ضد اسلام بردارند در نامه اعمال ملت نوشته میشه و اگر مشانه کنند در این امر اهمال کنند، نروند و رأی ندهند، مسئولیت متوجه خود اونهاست، عیناً مسئولیتش متوجه ملت است.
ما اگر از خدا بخواهیم وارد بشیم، تک تک ما احساس مسئولیت بکنیم، قصدمون این باشد که نظام اسلامی و اسلام را و ملت ایران را سربلند کنیم، خوشبخت کنیم، سعادت برای خودمون، دنیا و آخرتمون فراهم کنیم، راه الهی بسته نیست. ما اگر چنانچه قدم برداریم، خدای متعال راه رو باز میکند. عمده این است که ما همت کنیم، تصمیم بگیریم، بنا بگذاریم و من مطمئنم این انتخابات برای ملت‌های دیگر هم یک نشانه ایست. برای همین هم هست که دستگاه‌های خبیث استکبار از آمریکا و انگلیس و صهیونیست‌ها و دیگران دارن مرتباً تلاش میکنن که این انتخابات رو به یک جوری خراب کنن، مخدوش کنن، چون کشورهای دیگر نگاه میکنن ببینن این پیشکسوت انتخاباتی و انقلابی که ملت ایرانه چه کار خواهد کرد. شما پیشکسوتید دیگه، ملت ایران تو این زمینه جزء پیشکسوت هاست. ملت‌های دیگه نگاه میکنن ببینن به کجا خواهد رسید. استکبار دوست دارد که انتخابات در کشور ما اونچنان بشود که ملت‌ها رو مایوس کنه.
ای ایران من، خورشید تابان، آینه دل، آینه جان، در باور تو مهر ولایت، تو سرفرازی با لطف یزدان، با لطف یزدان.
در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به چگونگی انتخابات پارلمانی در کشور همسایه عراق.
مجلس شورای اسلامی یک مرکز اساسی انقلاب و مظهر ظهور اراده مردم در صحنه‌های گوناگون سیاسی و اجرایی است. لذا همان گونه که امام عظیم‌الشأن وصیت فرمودند، مردم باید انتخابات مجلس را همواره به عنوان یک مسئله مهم در نظر بگیرند. اینها جملاتی بودند از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نقش مجلس و اهمیت انتخابات مجلس. اختصاص پیدا کردن بیش از یک سوم از اصول قانون اساسی، یعنی حدود 60 اصل، به مسائل مربوط به قانونگذاری و قوه مقننه و وظایف این قوه، نشان دهنده اهمیت این نهاد در جمهوری اسلامی. از منظر قانون اساسی، مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها، برنامه ریزی هاست. مجلس چراغ هدایت دولت و ملت رو به دست داره. انتخابات چنین مجلسی در شکل دادن به سرنوشت 4 سال آینده کشور نقش مهم می داره.
مجلس عراق در منطقه سبز بغداد قرار دارد و تنها مجلس قانونگذاری در کشور عراق است. نمایندگان این مجلس برای دوره‌های 4 ساله از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. چند ماهی است اختلافات نسبت به قانون کشور زیاد شده. پارلمان عراق بالاخره با نظر معترضانی که خواهان تغییر قانون انتخابات در این کشور بودند موافقت کرد. آیت الله سیستانی از مراجع بزرگ شیعیان با صدور بیانیه‌ای از برگزاری انتخابات زود هنگام در عراق به عنوان کوتاه‌ترین و سالم‌ترین راه برای رهایی از بحران در کشور گفت:
به این امید که مجلس آینده نمایندگان و دولت برآمده از آن بتوانند نقش مطلوبی را در اجرای اصلاحات ضروری کشور داشته باشند و با این روند بتوانند از تبعات فساد، وابستگی مذهبی و فقدان عدالت اجتماعی رها شود.
بالاخره ماه گذشته مجلس نمایندگان عراق 50 ماده قانون جدید انتخابات را تصویب کرد. این قانون مشتمل بر 9 فصل است. یکی از تغییرات عمده در قانون جدید انتخابات عراق، تغییر سازوکار انتخابات از شیوه لیستی به شیوه فردی است. واجدین شرایط رأی دادن از این پس به جای رأی دادن به لیست‌های حزبی، به طور فردی به هر یک از نامزدها رأی خواهند داد. بر این اساس هر فرد مایل به کاندید شدن در انتخابات به صورت فردی کاندید می شود و پیروزی از آن کسی است که بالاترین میزان آرا را کسب کرده باشد.
همکارم آقای عباسی با آقای عماد آبشناس، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، گفتگوی انجام دادند که با هم می شنویم.
خب دوستان عزیز، ممنون و سپاس از اینکه همچنان در کنار ما هستید و برنامه خودتون گفتگوی انتخاباتی ویژه برنامه 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رو از شبکه رادیویی گفتگو دنبال می‌فرمایید.
خب ارتباطمون برقرار شده با آقای عماد آبشناس، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه. آقای آبشناس سلام، روز شما بخیر.
سلام به جناب عالی، به خدمت شما هستم.
آقای دکتر، صندوق انتخابات از چه زمانی در کشور عراق فعال شده و مردم میتونن که در اون مشارکت داشته باشند و رأی بدن؟
به عرضتون برسونم که از نظر رسمی در عراق از سال 1921 انتخابات و مجلس تشکیل میشده، اما زمانی که رژیم صدام حسین در این کشور حاکم بود چیزی به نام انتخابات در عراق وجود نداشت و مجلس عراق یه مجلس فرمایشی بود. بعد از سال 2006 مجدداً ساختار جدید انتخاباتی مجلس عراق تدوین شد و انتخابات عراق دوباره برگزار شد و این مجلسی که الان به شکل فعلی داریم میبینیم هر 4 سال یه بار انتخابات داره. در ساختار عراق بر مبنای یک ساختاری که در لبنان قبلا فرانسوی ها پیاده کرده بودن به مدل دیگری در عراق پیاده شده. بر اساس اون کشور یک کشور پارلمانی هست و مردم عراق نماینده های مجلس خودشون رو انتخاب میکنن و این نماینده ها بر اساس تقسیم بندی های قومی و طایفه‌ای انتخاب میشن. یعنی کرسی ها تقسیم بندی قومی و طایفه‌ای دارن بر اساس استان های مختلف عراق و اینها هستن که بعدها نماینده هایی که انتخاب میشن دولت و بقیه اعضای حکومت رو تعیین میکنن. در واقع انتخاب انتخابات مجلس عراق به نوعی هم انتخابات قوه مقننه هم قوه مجریه در عراق به حساب میاد. اما در ساختار سیاسی عراق رئیس جمهور حتما باید کرد باشه، رئیس مجلس باید از اهل تسنن باشه و نخست وزیر از اهل تشیع، تقریبا چیزی مشابه ساختاری که در لبنان فرانسوی‌ها پیاده کردند و سالها مشکل ساز بود و امروزه هم می‌بینیم هم در لبنان هم در عراق متاسفانه مشکل ساز هست.
آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی، اگه شما خواسته باشید یه مقایسه‌ای با الگوی انتخاباتی ایران داشته باشید، انتخابات ما چه تفاوت‌هایی با انتخابات عراق داره و چه بخشایی از اون میتونه برای عراقی‌ها جالب و مفید باشه؟
ببینیم، ما ساختار انتخاباتی در ایران با عراق تفاوت‌های زیادی داره. اولا که ما از نظر انتخاباتی محدودیتی در این نداریم که کاندیداهایی که میخوان انتخاب بشن برای مجلس ما حتما وابسته، البته بجز اقلیت‌ها، حتما وابسته به یک قومیت باشن. یعنی مثال میگم، یک کرد یا یک بلوچ یا یک عرب یا یک فارس یا یک لور میتونن بیان تو تهران، یا یک طور آذری میتونن بیان در تهران کاندیدای انتخابات بشن و رأی بیارن، نماینده تهران بشن. اما در عراق اینطوری نیست، یعنی شما محدودیت داری که اگر احیانا کرد هستی فقط میتونی کاندیدای کرسی‌های کردها بشی، شیعه هستی فقط میتونی کاندیدای کرسی‌های اهل تشیع بشی و غیره. در قانون عراق 25% کرسی‌ها به خانم‌ها اختصاص داده شدن. این به نوعی هم میتونه محدودیت ایجاد بشه، هم میشه یک امتیاز تلقی بشه. در واقع اینجا خانم ها نمیتونن بیشتر از 25% کرسی تو عراق داشته باشن، در حالی که ما تو ایران خانم ها میتونن در انتخابات شرکت کنن و اگر رأی بیارن بیشتر از نصف مجلس هم شاید بشن بتونن به دست بیارن. خب از یه طرف دیگه هم 25% کرسی ها در عراق برای خانم ها محفوظ هست. حالا دیگه بستگی داره افراد به چه صورت بخوان این رو تفسیر بکنن.
خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. سپاسگزارم از شما. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
امیدوارم که شنوندگان از استفاده کرده باشند.
گفتگوی همکارم آقای عباسی رو شنیدید با آقای عماد آبشناس، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه. با ادامه برنامه گفتگوی انتخاباتی همراه باشید. در این قسمت دعوت میکنم بخش گزارشی برنامه رو با هم بشنوید.
می‌خوایم مقایسه کنیم قانونگذاری ایران رو با سایر مجالس جهان. در خصوص مجالس قانونگذاری سایر کشورها شما اطلاعاتی هم، به نظر شما نقاط ضعف مجالس سایر کشورها نسبت به کشور ما چیه؟ یا نقطه قوت مجلس ما نسبت به سایر مجالس کشورها چیه؟
معمولا همه آدم‌هایی که میخوان به مجلس راه پیدا بکنن، معمولا از شعارهای تبلیغاتی که به عمل زیاد نزدیک نیست صحبت میکنن. اما توی کشور ما خدا رو شکر کار از مرحله حرف و شعار گذشته به عمل نزدیک‌تره.
کشورهای دیگه نسبت به مردم، نظر مردم به اون صورت چیز ندارن، اهمیت نمیدن رای خودشونو مخصوصا. ولی ایران اینجوری نیست. ایران همه مردم، حتی روستا، اون که در دورترین نقاط کشور ما صندوق میبرن، رایشونو میدن.
ویژگی نظام انتخاباتی ایران اینه که از هر گروهی درش دخیلن و بزرگترین حسن و ویژگیش اینه که مردم انتخاب میکنن.
در این لحظه گفتگوی همکارم رو با دکتر حجت الاسلام سید رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی بشنوید.
اما ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر حجت الاسلام سید رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام. نگاه جمهوری اسلامی به دموکراسی و تفاوتون با انتخابات در دیگر کشورها از نظر جناب‌عالی چگونه هستش؟
نگاهی که جمهوری اسلامی به مردم دارد، این نگاه نگاهی است که به صورت قطع و یقین، و بنده این رو با مطالعاتی که دارم عرض می‌کنم، که با نگاهی که تمام دموکراسی‌های مدعی در دنیا دارن متفاوته. در جمهوری اسلامی اصل بر این است که مردم همه کارند، کشور مال مردمه، نظام مال مردمه، تصمیم گیر حقیقی مردم هستند، تعیین سرنوشت مردم حقیقتاً در اختیار مردم هست و آراء و صندوق‌های رأی حرف اول و آخر رو میزند و خود نظام سرپا بودنش، ایستادگیش، پیشرفتش و عبور از چالش‌ها و بحران‌ها همش بعد از لطف خداوند به ابتنای همین حمایت مردمی و حضور مردم در صحنه بوده. حضور در صحنه مردم هم ما تقریبا به دو نوع در طول سال‌های بعد از انقلاب حضور داریم، یکی حضور رسمی است و یکی حضور غیر رسمی. حضور رسمی که در دنیا مصطلح شرکت در انتخابات، ما پر تیراژ ترین آمار انتخابات رو در دنیا داریم به نسبت عمر دموکراسی. اما شکل دومی از حضور مردم ما داریم که تقریبا در دنیا نمود و مثال ندارد و اون حضور مردم در راهپیمایی هاست. ما حداقل سالانه 2-3 راهپیمایی سنتی دیگه داریم الان توی کشور ما، یک امر رایج و پذیرفته شده است و همش هم راهپیمایی های مردمی است. یکی راهپیمایی 22 بهمن هست که انشالله در روزهای آینده مردم عزیز و بزرگوار ما حماسه آفرینی خواهند کرد. یکی راهپیمایی روز قدس جمعه آخر ماه مبارک رمضان هست. راهپیمایی 13 آبان هست، راه ضد استکباری هست. چند سال اخیر راهپیمایی 9 دی به عنوان روز بصیرت اضافه شده. و یا گاهی اتفاقهایی میفته که حضور مردم صحنه آفرینی میکند و واقعا حماسه ایجاد میکند، مثل همجور اتفاقی که در جریان شهادت سردار بزرگ سپاه اسلام سردار سلیمانی عزیز رقم خورد و اون جمعیت بی‌نظیر در تاریخ پای کار و پای میدان آمدند و واقعا حرفهایی رو حضور مردم به دنیا مخابره کرد که این رو با هیچ سازوکار دیگری نمیشد منتقل کرد. این حضور اینجوری تو دنیا در انحصار جمهوری اسلامیه که خب طبیعتاً به تبعیت این الگو شما در لبنان مصداقهاشو میبینید، در یمن مصداقهاشو میبینید، در عراق اخیراً هم در تشییع جنازه سرداران مقاومت دیدید، هم در این راهپیمایی اخیر ضد آمریکایی و راهپیمایی که برای خروج از عراق برای آمریکایی‌ها تدارک دیدن، یا راهپیمایی‌هایی که در سرزمین‌های اشغالی و فلسطین اشغالی هست، در نوار غزه هست. الان شاید بیش از 50 ارزم بودتون که جمعه بازگشت مثلا یک استمرارش است. این نوع ویژه جمهوری اسلامی است و کشورهای حوزه مقاومت. اما نکته مهم این است که این ارتباط بین نظام و کارگزاران نظام و خود مردم یک ارتباط دو جانبه و پیوسته رفتی برگشتی است، یعنی فلش های دو طرفه و دو سر. دائم مردم دارند به انحاء مختلف نظام و مسئولین و کارگزاران منتخب خودشون رو مستمرن دارن حمایت می کنند و تقویت می کنند و به اصطلاح از انرژی می دهند، شارژ می کنند، و از طرف دیگر مسئولین هم با خدمتگزاری صادقانه، این معیارهایی که امام فرمود، صادقانه، خالصانه، تعبیر پیغمبر علیه السلام فرمود رئیس القوم خادمهم.
خب خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید آقای دکتر. انشالله در فرصتهای آتی باز هم از نظرات صائب شما استفاده رو خواهیم. ممنون از جناب علی، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
گفتگوی همکارم آقای عباسی رو شنیدید با دکتر حجت الاسلام سید رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی. متشکرم از شما و متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه، لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو انقلاب. در 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همراه با رادیو انقلاب از 25 دی ماه 98 موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز صدای گفتمان انقلاب اسلامی و اتحاد ملی. رادیو انقلاب.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از همراهی شما خوبان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، میان برنامه کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان موج.
موج سواری،
تکنیک های رسانه‌ای،
فیک نیوز، شبکه‌های اجتماعی،
شایعات،
فیک نیوز،
موج.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. من محمد قنبری هستم، کارشناس فضای مجازی و مدرس امنیت و آیتی در دانشگاه ها. ما ترفندی داریم به نام یک گام به عقب دو گام به جلو. این تکنیک یا ترفند رسانه‌ای در فضای مجازی، در عرصه مطبوعات حتی ازش استفاده میشه، موضوعش این هست که به دلایل مختلفی واقع میشه. یعنی اینکه یه زمانی هست میخوان از یک جامعه اعتمادی رو کسب بکنن و این اعتماد مستلزم این هست که برای اینکه اون ذائقه عمومی مخاطب رو با خودشون همراه بکنن، یک گام به عقب میان، اصطلاحاً سطح دانسته هاش، سطح علایقشون، سطح انگیزش هاشون با هم یکسان میشه، بعد مجدد با همون جامعه دو گام به سمت جلو حرکت میکنن. فرض بفرمایید گاهی اوقات با فیلم یا مستند یا یک متن، یک فرد، یک گروه یا یک حزب سیاسی یکی از اشتباهات خودش رو گردن میگیره و وقتی منطقش رو به مخاطب تحمیل کرد یا قبولوند، بلا فاصله با برجسته کردن دو یا چند اشتباه حریفش در صدد زدن اون برمیاد، حالا یه جوری که با منطق مثلا فضای مجازی و رسانه بزنه. و بالعکس این هم صادقه، یعنی بعضی وقتا یکی از اقدامات مناسب قبلی خودش رو بیان میکنه که در حد مثلا فرض بفرمایید که کاملا ایدئال و مطلوب اجرا نشده، اما با حجمه به اقدامات بسیار خوب و ایدئال حریف خودش سعی میکنه که حریفش رو مغلوب بکنه. این تکنیک اسمش تکنیک یک گام به عقب و دو گام به جلوست. تکنیک فرار به جلو، خب اسمش روشه. این تکنیک فرار به جلو در ایام انتخابات معمولا توسط افرادی استفاده میشه که اینها سابقه حضور و نمایندگی در دوره‌های قبلی رو داشتن. چرا؟ چون این افراد در معرض سوالات مردم حوزه‌های انتخابی خودشون قرار میگیرن. برای اینکه بتونن بعضی از کارشکنی‌ها، بعضی از ضعف‌های خودشون، بعضی از نارسایی‌های خودشون، حتی میشه گفت کمکاری‌های خودشون رو جبران بکنن، معمولا تکنیک فرار به جلو استفاده میکنن. این تکنیک فرار به جلو ویژگیش اینه که به جای اینکه از دفاع برای اقناع مخاطب خودش استفاده بکنه، هجمه میکنه به مخاطب خودش برای اینکه بتونه دفاع بکنه. یعنی دقیقاً جای مهاجم با مدافع عوض میشه در ذهن اون فردی که داره از این تکنیک و ترفند استفاده میکنه. مثلا فرض بفرمایید میگه که اگر در سیاست خارجی ما پیروز شده بودیم، اقتصادمون پویا شده بود. یعنی اقتصاد داخلی ما که یک میشه گفت موضوع درون سازمانی کشور ما هست، وصل میشه به یک موضوع برون سازمانی که سیاست خارجی هست، اگر ما کشورمون رو به عنوان یک سازمان مدیریتی در نظر بگیریم. یا یه تکنیک دیگه استفاده میکنه، تو همین جای مستاق دیگه عرض بکنم، گاهن من شنیدم از بعضی از آیون سیاسیون میگن که اگر میبینید ما منزوی شدیم در حوزه سیاست یا حوزه فرهنگ، به این خاطری که صنعت توریسم توی کشور ما رشد نکرده یا اجازه رشد دادن نده. ما اگر میبینید قدرتمون تحت شعاع قرار گرفته، برای اینکه بعضیا اجازه ندادن معاهدات و پروتکل های جهانی و بین المللی رو بپذیریم. ببینید چی رو به چی وصل میکنن. این رو میگن فرار به جلو، که اگر این اتفاق افتاده بود، فرض بفرمایید اقتصاد ما، منزوی نشدن ما، نمیدونم افزایش قدرت ما، حتی افزایش قدرت دیپلماسی ما افزایش پیدا میکرد و اینها رو با فرار به جلو گردن جاهای دیگه میندازن که خودشون رو مبرا بکنن. این رو بعد مردم ها بدونن. عمدتا تکنیک فرار به جلو زمانی اتخاذ میشه که فرد قبلا مناسبی داشته و الان در جایگاه پاسخگویی قرار میگیره.
موج، ویژه برنامه‌ای از رادیو گفتگو.
همراهان گرامی و ارجمند، میان برنامه کوتاه بعدی آماده پخش هست. گوشه هایی از تاریخ پهلوی که این برنامه روایتی است از یادداشت های اسدالله علم. به اتفاق شما عزیزان این میان برنامه کوتاه رو میشنویم.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه گوشه هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. در یادداشت های علم صفحه 82 جلد 3 یه مطلبی رو نوشته که قابل توجه، این که میگه ما امروز با شاه با هم رفتیم به جزیره کیش برای نظارت و برنامه های عمرانی که در کیش در حال اجراست. بعد خودش توضیح میده که این طرحهای عمرانی که در کیش در حال اجراست چی بوده. میگه ما در آنجا یک کازینو و تعدادی خانه های لوکس ویژه برای افراد که در واقع در اونجا بتوانند شرایط استثنایی داشته باشند رو ساختیم. ما رفتیم برای در واقع افتتاح این مسئله. در صفحه 82 جلد 3 یادداشت های علم این مطلب اومده، به عبارت که ساختن کازینو و خانه های ویژه در کنار برنامه های عمرانی یا به عنوان برنامه های عمرانی در واقع نشانگر تفکر اینها و نگرششون هستش به مسائل کشور. علم در صفحه 60 و 61 جلد سوم یادداشتاش یه مطلبی می‌نویسه که خیلی تکان دهنده است. میگه با شاه رفتیم به سرخس، خانومی را که ما اونجا دیدیم که از مشهد آمده بود. به شاهنشاه معرفیش کردن که ایشان نماینده سرخس در انجمن استادان هست و در اینجا آمدن و به شاهنشاه خوش آمد میگن. اتفاقا مورد توجه شاه قرار گرفت و فرمودن که این شخص نمیفهم که اینجا آمده، مردم سرخس این خانم فاسد را برای چه انتخاب کردند به مشهد فرستادند. نکته‌ای که در اینجا هست اینه که شاه در مقام یک مقام رئیس مملکت این گونه با زنان برخورد میکنه، در حالی که در سخنرانی هاشون چقدر به دروغ و فریب صحبت از شخصیت زن و آزادی زنان میکنن، ولی وقتی که پای مسائل اخلاقی پیش میاد اینطور اهانت‌های اخلاقی به زنان میکنن. آیت الله خونساری بابت اینکه بخشنامه شده که در بعضی دبیرستان‌ها که به نام دبیرستان اسلامی معروف است و بعضی دخترها چادر دارن باید چادر را بردارن، ناراحت شده بود و نامه‌ای به شاه نوشته بود و علم این نامه رو به شاه نشون میده. بعد میگه که چون پیشوای شیعه هست و از لحاظ شیعه حرف او درست است، ولی من هم چاره ای ندارم، یعنی من شاه هم چاره ندارم، اگر این کارها رو نکنیم که نمیتوانیم جلوی دیگران را بگیریم، به هر قیمتی شده، یعنی مسئله بیجابی رو به هر قیمتی شده این کار رو خواهیم کرد ولو به قیمت بستن این مدارس اسلامی، مگر تمام انقلاب ما را همین آخوندها تخطئه نمی کردن؟ منظورش انقلاب سفید بود و ما انجام دادیم علی رغم اینکه اونها مخالفت میکنن. ولی در این حال علم هیچ بحث توضیح نمیده که آخه این خواسته ای آیت الله خونساری اگر موافق با شرع بوده چطور شاه به این جرأت و به این صراحت مخالفت میکنه. علت چه بوده که در اون زمان، این در زمانی که این اتفاق افتاده که مربوط به سال 47-48 میشه، خب تصورشون این بوده که در کشور کسی نیست که در مقابل اونها بیسته. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه های گوشه هایی از خاندان پهلوی به روایت یادداشت های علم رسیدیم.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه‌ها همراه شما عزیزان بودیم. پایان بخش برنامه‌های